تراک 80 صفحه 251. در اینجا دو نکته باقی می‌ماند که تذکرش لازم است. یکی این که در میان همه آیات تحدی در هیچ یک به جز آیه مورد بحث نیامده بود که اگر می‌گویید قرآن افتراء به خداست، شما هم این افترا را بزنید. تنها در آیه مورد بحث است که فرموده فأتوا بعشر سور مثله مفتریات، و شاید وجهش این بوده باشد که نوع عنایتی که در این آیه هست در سایر آیات تحدی نیست و نوع عنایتی که در آنها هست در این آیه نیست. عنایت در سایر آیات تحدی در این بود که اثبات کند منکرین قرآن نمی توانند مثل قرآن و یا مثل سوره ای از قرآن را بیاورند، زیرا قرآن مشتمل بر جهاتی است که قدرت بشری متعلق به آن نمی شود و جز خدای تعالی کسی نمی تواند آن جهات را در کلام خود بگنجاند و به همین جهت کلام بر آن آیات به طور مطلق آمده است. ولی در آیه مورد بحث به قرینه این که به دنبالش جمله فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ آمده، دلالت دارد بر این که تحدی در آن به این جهت است که قرآن متضمن علمی است که آن علم مختص به خدای تعالی است و غیر از خدای تعالی کسی راهی به آن علم ندارد و این خصیصه ذاتاً چیزی نیست که بتوان احتمال افترا در آن داد، یعنی ذاتاً افترا پذیر نیست و بنابراین که انهو فرموده این قرآن ذاتاً طوری است که افترا پذیر نیست، ممکن نیست کسی آن را خود ساخته و به دروغ به خدا نسبت داده باشد، برای اینکه متضمن اموری از علم الهی است که غیر خدای تعالی کسی به آن راه ندارد و اگر در این معنا شک دارید 10 سوره مثل آن بیاورید و به خدا افترا بزنید و در این کار به هر کس دست یافتید از او کمک بگیرید و اگر نتوانستید بدانید که پس این قرآن به علم مخصوص خدا نازل شده. دقت بفرمایید. نکته دوم این که ببینیم معنای تحدی به مثل در آنجا که فرمود به مثل هذا القرآن و یا به حدیث مثل و یا به صورت مثل و یا به عشر صور مثل چیست؟ و چه ظاهر در آن این است که وقتی کلامی به ادعای مدعیش آیت و معجزه باشد، اگر کسی بتواند مثل آن را بیاورد توانسته است ادعای آن مدعی را باطل کند و در ابطال آن به بیش از آوردن مثل آن نیازی ندارد و لازم نیست که کلامی بهتر از آن از حیث صفات و خواص بیاورد. ولی بعضی ها به مسئله آوردن مثل اشکال کرده و گفتند و یا ممکن است بگویند صرف این که کسی نتواند مثل آن کلام را بیاورد دلالت ندارد بر اینکه آن کلام معجزه است و مستند به رسول خدا صلی الله علیه و آله نیست، برای اینکه صفات کمالی در نوع بشر پیدا می شود، یکی بلیغ، یکی نویسنده، دیگری شجاع و آن دیگری سخی و افراد دیگر دارای فضایل دیگرند. این صفات کمال دارای مراتبی متفاوت و مختلفند. بعضی از مردم در داشتن یکی از این فضایل برتر از بعضی دیگرند و چون چنین است قهرن این فضایل مرتبه‌ای خواهد داشت که فوق همه مراتب دیگر باشد، مرتبه‌ای که نهایت درجه‌ای باشد که نفس بشر بتواند به آن برسد. پس هر صفتی از صفات کمال که فرض شود در بین انسان‌ها فردی پیدا خواهد شد که عالی‌ترین درجه آن را داشته باشد، درجه‌ای که هیچ کس دیگری آن درجه را نداشته و همسنگ او در آن کمال نباشد و این معنا قابل انکار نیست و ضروری است که بین عموم افراد بشر کسی یافت خواهد شد که از همه بشر بلیغ‌تر یا نویسنده‌تر یا شجاع‌تر یا سخی‌تر باشد، همانطور که فردی یافت می شود که از عموم بشر بلند قامت تر و یا سنگین جسه تر باشد. وقتی چنین است چرا جایز نباشد که رسول خدا صلی الله علیه و آله همان فردی باشد که از همه مردم فصیح تر و بلیغ تر بوده و قرآن کلام خود او باشد، کلامی که احدی نتواند در مقام معارضه با او براید و کلامش در موقفی باشد که برای احدی از افراد بشر جای پایی در آن موقف نباشد. بنابراین صرف توانایی بشر از آوردن مثل آن کلام دلیل نمی شود بر این که کلام او از ناحیه خدای تعالی بوده و ساخته دست بشر نیست، زیرا ممکن است ساخته بشری باشد که مختص به آن جناب بوده و دیگران از آوردن چنان کلامی محروم باشند. این چکیده آن ایرادی است که گفتیم ممکن است کسی وارد کند و دافع این احتمال این است که هرچند صفات بشری که افراد درباره آن مورد مقایسه قرار گرفتند در فردی بیشتر از فرد دیگر و یا کمتر از فرد دیگر یافت می شود، ولیکن این صفات هرچه باشد موهبتی است که اگر طبیعت بشری افرادی را برخوردار از آن می سازد، به خاطر استعدادی است که خدا در آن طبیعت و یا به عبارتی در طبیعت آن فرد نهاده و چنان نیست که بدون هیچ منشأی و به صرف تصادف در آن فرد پیدا شود. و چون چنین است، هر صفتی که در فردی از افراد فرض شود که مختص به او باشد و کسی به پایه او نرسد تا چه رسد به این که از او برتر باشد، بالاخره منشأی دارد که دیگران می توانند با تمرین مستمر و ریاضت پیگیر آن اعمالی که فرد مورد نظر با آن محتوا انجام می دهد انجام دهند و در پاره اعمال از او تقلید کنند تا به تدریج مثل او شوند، و اگر نتوانستند در همه خصوصیات تنه به تنه او بزنند، حداقل در بعضی از کمالاتش مثل او شوند و آنچه برای فرد نابغه باقی میماند اصالت و سبقت و پیشکسوتی باشد. مثلا حاتم طایی هر چند فردی یگانه و بدون معارض در سخاوت بوده و کسی نمیتواند در این فضیلت از او پیشی بگیرد، ولی این برای هر کس ممکن است که در راه کسب این فضیلت ریاضت بکشد و تمرین مستمر داشته باشد تا بتواند در آخر مرتبه ی سخاوت حاتم را از خود بروز دهد، هرچند که نتواند در همه مراتبش از او پیشی بگیرد. آری، کمالات معنوی و انسانی که در حقیقت منابع اعمال آدمی و اعمال آدمی آثار آن منابع است، راهش این راه و وضعش این وضع است و هر انسانی می تواند با تمرین و ممارست پیگیر این راه را ادامه دهد و مراقب باشد از آن منحرف نگردد تا وقتی که آن صفتی که در پی کسب آن است ملکه‌اش شده، کارش به جایی برسد که هر عملی می کند نشان دهنده آن صفت باشد، حال یا حد کامل آن صفت را نشان دهد و یا پایین تر از آن را. پس روی این حساب اگر قرآن کریم گفتار شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و فرض کنیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بلیغ‌ترین و فصیح‌ترین انسان دنیا بوده، هر کس دیگری می تواند اهتمام به خرج دهد و بر طبق روشی که آن جناب داشته و توانستان نظم بدی و بی سابقه را در کلام خود به کار برد تمرین کند، و اگر نتوانست در همه قرآن با آن جناب معارضه نماید، حداقل در بعضی از کلمات او مثلا در یک سوره از آن جناب تقلید نموده یک سوره مثل قرآن درست کند. آری، قرآن کریم در هیچ یک از آیات تحدیش نفرموده اگر شک دارید که این کلام از ناحیه خدای تعالی نازل شده، یک سوره بلیغ‌تر از آن و یا بهتر از آن و یا یک حدیثی بلیغ‌تر و بهتر از آن بیاورید تا کسی در رد آن تحدی بگوید قرآن بلیغ‌ترین کلام و یا بهترین کلام بشر است و دیگر هیچ بشری نمی‌تواند بلیغ‌تر و بهتر از آن را به وجود آورد و نتیجه بگیرد که عدم توانایی بشر برآوردن کلامی بلیغ‌تر از قرآن دلیل نیست بر اینکه قرآن کلام غیر بشر است، بلکه فرموده مثل آن را بیاورید و یا یک سوره مثل آن را بیاورید و یا یک حدیث مثل آن را بیاورید، و کسی نمیتواند انکار کند که هر انسانی میتواند مثل کلام غیر خود را درست کند، هرچند که فرض شود آن غیر به بیانی که گذشت نابغه در کلام باشد. پس اشکالی که کرده بودند با کلمه مثلهی پاسخ داده شد.